هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را میشنویم که در مورد انتخاب دوست صحبت کردند. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هستند و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ و در قسمت دوم برنامه چرا جوانان راز خود را با خانواده در میان نمیگذارند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است. به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمیخواهند تابع دیگران باشند، علاقمند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی عمرخیل استاد روانشناس به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی به دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بدن، با به هر انسان دوست نگن. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در راه خیر یارا دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشن. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه، از داشتن دوست بد کردن نداشتن دوست خیلی خوب است به نظر ما.
مصطفی عمرخیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یارا دعوت کنه و در کل انسان هایی که اجتماعی هستند دوستای خوب دارند در زندگی یا با مشکلات روانی و روحی دوچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده ای را ثابت ساخته کسایی که دوست دارن یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن امکانات عظیمی را که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شوند.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت میشود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار بسزای بازی بکنه، چون قسمی که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تونستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشه، دوست در کنارش نباشه، آنچنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. ما شخصا تجربه های در قسمت داشتیم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید موفقیت را میداشتم، از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم میداشته باشه و روی از او حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتیم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه امروزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر و برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکرد، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چاو میکنه برد. و دوستای امروز قسمی هستند که پیش خود یک رقم هستن و پشت سر دیگر رقم هستن، خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای. این یک نمونه مثال بسیار عادی برتان بتم. یک وظیفه هست، هر دو دوست ضرورت داره. در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوشش هم. ولی امروز در جان زدن است، اگر خبر شد که این یک وظیفه است میره در وجه کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و به خاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره این دوست خود کم میزنه که مثلا او هم صنفی ما بود و چیزا یاد نداشت و بی سواد بود و هر رقم گپ میزنه و قابل اعتماد نیست به خاطر مو هدف خود.
قاسم در یکی از پوهنتون های خصوصی محصل است. او میگوید بعضی وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشد هایی را که یک دوست ما میداشته باشه او را نادیده بگیریم و در بلعکس بجای از اینکه ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش را تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریای خود ما او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه. و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستن یا ای که از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن چون این اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر هم قماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مثل معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفشه بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولاً با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکت‌های دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت‌ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت‌ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعضی خصوصیات‌های هم با هم می داشته باشیم و بعضی تفاوت‌های می داشته باشیم. ممکن شباهت‌های ما گاهی اوقات زیاد باشه، تفاوت‌های ما کم، ممکن تفاوت‌های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تونیم شباهت‌ها را احترام داشته باشیم. خب تفاوت‌ها را باید قبول داشته باشیم و با تفاوت‌ها همچنان باید احترام داشته باشیم و این را درک بکنیم که خداوند انسان‌ها را با اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم است. گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت. چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بودن، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن در هر زمان و مکان، دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه یا یعنی از دید من رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوستی آدم، سالگرد ازدواج دوستی آدم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتونیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات بیان به موقع داشته باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید؟ چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما که به حساب یک کلمات تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمیگذارند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان می گردد؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالای آنها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر و مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را برای آنها شریک بسازیم. و به این خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواد بگوید با فامیل خدا، مرا نمیتونه که بگوید. اگر که بگویم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولادای خود که من هستم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین. نه در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوستان قصه می کند.
قسمی که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیت های خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که به فامیل خود عمو گپ دل خود بگویند. زمانی هم که عمو بچه و فامیل از او بچه به خواستگاریشان آمده بودن، نمیتونست که بر فامیل خود امیر بگوید که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میآیم و بگوید ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات می داند. او می گوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، عرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفته نمیتونن، اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید میکنن و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میتونن که امی راز دل یا امو گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه، وقت فامیل اعتماد نکردی از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی می زنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانان را لطمه میزنه، ضربه میزنه و شخصیتشان و روحیاتشان حتی در ساختار امو شخصیتیشان تاثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه او را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگر جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیس که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانایی هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد، از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم هم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز است طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوان ها رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دوچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواج های متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابط های خود، چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعض جوان ها به این باور هستند که اگر مشکل خود به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر داری؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درست هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شوه، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه و نحو ما بتانیم با او مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی هستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عمودات ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بست کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش از این باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیای یا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اونم مشکل خود را روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حال اون باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود، هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجحیت بدیم، مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستام تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورام تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباس این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چه صمیمی میشه در خانه، هر چه از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیل هاییست که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ شما را به یکی دیگر از برنامه های جالب مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه از فاطمه سادات خبرنگار افغان مقیم پاکستان دعوت کردیم و حدود نیم ساعت با ایشان صحبت و گفتگو میکنیم. فاطمه جان سلام، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین.
خواهش میکنم. سلام بر شما و سلام بر شما آزادی. تشکر از اینکه من به برنامه‌تان دعوت کردین. سلامت باشین.
در گام نخست خود را بیشتر معرفی کنین تا شنونده های ما با شما بیشتر معرفت حاصل کنن.
من فاطمه سادات هستم با نام مستعار شرف که در رسانه ها به مدت 7 سال کار میکردم. البته ما در بخش های مختلف رسانه کار کردیم و تجربه کاری ما در بخش خبر بیشتر بوده، گویندگی خبر.
فاطمه جان در کجا به مکتب رفتی؟ از دوران که دانش آموز بودی و متعلم بودی از او وقت خسته کو؟
من مدت 3 سال در کشور پاکستان درس خواندم، البته مکتب خواندم و بعد از اینکه حکومت محمد کرزی شروع شد در افغانستان، بعد از او باست ما ادامه مکتب ما را در افغانستان فرا گرفتیم و پس از اینکه من فارغ شدم از سنف 12 هم رشته ژورنالیسم خواندم.
حتما دانش آموز لایق بودی در مکتب، به کدام مضامین مکتب بیشتر علاقه داشتی؟
من در مکتب به مضمون ادبیات علاقه زیاد داشتم، مضمون دری، و زمانی که استاد دری وارد شدم میشد باز من میگفتم استاد من یک شعر حفظ دارم، اجازه دکلمه کنم. از اون دوران کودکی بسیار به دکلمه شعر علاقه‌مندی داشتم و استاد ما همیشه مرا تشویق میکرد و بعضی از طرح‌های ادبی نوشته میکردم خودم. علاقه می بود که یک روز من گوینده خبر شوم. از اون دوران کودکی که به مکتب می رفتم زیاد دوست داشتم که یک روز شب من به رسانه برم و خبر بخونم در تلویزیون. باز استاد دری مرا بسیار تشویق میکرد و همچنان به مضمون بیولوژی زیاد علاقه داشتم. بیولوژی یکی از مضامین دلچسب بود و من او را به علاقه مندی میخواندم.
چطور علاقه مند رشته ژورنالیسم شدی و چرا میخواستی که در آینده یک روزنامه نگار و ژورنالیست باشی؟
چون روزنامه نگاری یکی از روزنامه نگاری خودش یک علاقه خاصی بر من اصلا تلویزیون ملی را وقتی دیدم اولین بار که من تلویزیون دیدم در پاکستان بود که کودک بودم و من کارتون میدیدم در پاکستان زیادتر و یک برنامه صبحگاهی بود که یک روز توجه من را به خود جلب کرد. دو یکی از دو برنامه صبحگاهی یک مهمان دعوت شده بود و امیال که یادم میاد اون مهمان عینک پوشیده بود و بسیار خوب گپ میزد صحبت میکرد. اگرچه من زبان اردو خوب نمیفهمیدم اما امی که وقتی به تلویزیون میدیدم علاقه من میشدم و وقت تا آن او تصویر در ذهن میاد امی تصویر سبب شد که بالاخره من موفق شدم و میرشته ژورنالیسم بخوانم و در رسانه کار کنم. من اون وقت به پرر مادرم گفته بودم که یک روز من در تلویزیون اصلا کار میکنم. او یک انگیزه بود در ذهن من. او سبب شد که من رشته ژورنالیسم بخوانم و همچنان یکی صدای لیلما احمدی ماری مطمئنه بسیار روز داشتم. همیشه اخبار گوش میکردم در تلویزیون ملی و همچنان صدای یکی از گویندهایی که در صدای آلمان بود شم مایل.
بله.
صدای از اون بسیار گیره بود و وقتی که خبر میخوان من باز زیرنویس اخبار نوشته میکردم و او را تمرین میکردم که یک روز من گوینده خبر میشم.
خب درباره کارهای روزنامه نگاریتان بعدتر سوالات دیگر هم از شما میپرسم. اکنون یک مقدار درباره دوران طفولیت خود بگو فاطمه جان. آیا کودک شوخ بودی؟
من کودک شوخ نبودم. کودک درس خوان بودم. همیشه درس میخواندم. وقتی که طرف مکتب میرفتم برای خواهرم یک جا بود خواهرم خاطر جمع می بود که کارخانگی مرم خواهر کلانم ناشته کرده فاطمه کارخانگی من ناشته کرده. وقتی به معلم نشان می داد کارخانگی خودم می گفت دو خط یک سان است. می گفت چرا خودت ناشته نمی کنی؟ خواهرم بسیار خرد بود رو در مکتب قبول نمی کرده.
بله.
بعد به خاطر از این که والدین من گفت که این دو تا خواهرها باید یک جای درس بخوانن نمی خواهش ماست اونا قبول کردن. دیگه باز معلمین مرا تشویق میکردن اول نمره خوراک میشدم برم تعایب در نظر میگرفتن چون من یک کودک بودم که زیاد درس میخواندم و بسیار علاقه من به نوشته بودم. اولین بار که یادم میاد و قلم به دست گرفته بودم قلم به دست گرفته بودم و به نوشته کردن خودم شروع کرده بودم. چرا بازی هم می کردم اما اونقدر زیاد شوخ نبودم. من اگه در دوران کودکی مرا دوست داشتن و امی خصوصیت که داشتم این خصوصیت مرا بسیاری دوست داشتن و تشویق می کردن زیاد می گفتن و ما شعر بخوان ترانه های اردو را حفظ می کردم. بازار که دوست می داشت از زبان ما بشنوه ترانه های اردو را.
کدام بازی های کودکانه را دوست داشتی؟
در بازی های کودکانه رسمان بازی زیاد دوست داشتم. بعضی وقتا فوتبال بازی میکردم برای دوستان. دیگه گیم دوست داشتم. بعضی وقت گیم میزدم. فقط اما قدر.
فاطمه جان کار روزنامه نگاری را آیا بعد از این که فارغ شدین از رشته ژورنالیسم آغاز کردین یا در جریان تحصیل یا پیش از او هم شما در بخش روزنامه نگاری فعالیت داشتین و کار میکردین؟
من من اولا وقتی که شروع کردم به درس خواندن در رشته ژورنالیسم همزمان با او کار شروع کردم، چون یادم میاد یک سنف 11 همه مکتب بودم، یک بار رنبای مادر جانم به تلویزیون هاریانا رفته بودم و از اونا از مسئولین اونا جا خواهش کرده بودم که من میخوایم کار کنم در تلویزیون و برنامه های اجتماعی پیش ببرم، اما اونا به دلیل از اینکه سن مخاط بود و صدای پخته نداشتم میگفتن که خودت سنت خورده باید یک اندازه سنت کلام شده بعد از اینکه فنتون خواندی بعد از این میشه که باز یک بار مراجعه بکنی یک من ما خودت در برنامه های اجتماعی قبول میکنن. او دوری بود که من کوشش میکردم رسانه های دیگه را پیدا بکنم و همزمان با اینکه درس شروع کردم به رسانه های مختلف سیوی ارسال کردم، میرفتم و حتی میرفتم امروی رئیس تلویزیون ها صحبت میکردم، امروی مدیرهایشان صحبت میکردم، میگفتم که من علاقه من دستم، واقعا میخوایم که در رسانه کار کنم و میشه که امروز شما کار کنم. من همزمان بایی که رشته ژورنالیسم ما میخوانم میخوایم مصروف شم و همه دوره ترننگ میال میخوایم ببینم. بعد موفق شدم که به تلویزیون میون در بخش دوبله کار بگیرم. کار در بخش روزنامه نگاری را اصلا من از تلویزیون جهانی نگاه شروع کردم، یکی از تلویزیون سیاسی در افغانستان است و مسئولش عالم خلیلی که بسیار انسان مهربان و نیک بودن. من ازشان خواهش کردم که من علاقه من دستم در بخش خبر کار کنم. قبل از اون برنامه های اجتماعی پیش می بردم، در رادیو کار می کردم و همچنان نرشن خانی و داستان خانی در رادیو سپاره را پیش می بردم، اما ای که من تلویزیون نگاه رفتم به خاطر کار اونا برای من اجازه دادن که من خبر بخوانم و اولین بار که من در تلویزیون نگاه خبر خواندم روز مادر بود و این روز بر من یک روز تاریخیه که همیشه 24 جوزا وقتی روز مادر می باشد او روز یادم نیه که این روز روز موفقیت ما بود که موفق شدم خبر بخوانم، چون یکی از آرزوهای من بود که خبر بخوانم در تلویزیون و به دلیل از اینکه صدای ما به خبر ساخته نشده بود بر ما می گفتن که خودت باید یک اندازه سنت کلام شده باز خبر بخوانی، انوز سنت خورد است بر ما می رو می گفتن. باز بالاخره موفق شدم که در تلویزیون جهانی نگاه و رادیوی ندا برای اولین بار خبر بخوانم.
و همون روزه که برای اولین بار شما خبر خواندین او هم در تلویزیون، چی احساس داشتی؟ چی حس داشتی همون روز؟
او روز آرزو این برآورده شده بود. او روز بسیار خوش بودم، خانواده به من تبریکی دادن و برام گفتن بالاخره با آرزوی که رسیدی موفق شدی. او روز فامیلم بر من توفه در نظر گرفتن، بر من هدیه دارن و مادرم مرا محکم با آغوش گرفتیم و بسید و بالاخره به من آرزوی که رسیدی ما برات افتخار میکنیم. واقعا بسیار خوشحال بودم. هم همکارانم به من تبریکی داده بودن و بالاخره صدف جان محقق شدی. مرا چون در رسانه وقتی که خواستم کار کنم یکی از استادای ما همی خواهشش بود، البته استاده که در رسانه بر ما ترنگ میداد، میگفت که نام مستعار اگر برتان بگذارین خوب است محفوظ میباشین، چون افغانستان حراسه بگنه و ترورستا بسیار زیاد است، اگر مثلا کدام وقت مشکل ساز شده برتان خوب نیست و به امید دلیل نام مستعار برتان خوب است. بعد در من در رسانه نام انتخاب کردن به نام صدف و به می خاطر من در رسانه ها به نام صدف میشناسه همگی دیگه. بر من گفتن که صدف جان تبریک باشه، خبر خواندی بالاخره موفق شدی و من او روز بسیار خوش بودم. از تمام همکارایم تشکری کرده بودم و برشان گفتم بله من روز واقعی رسیدم و من بسیار خوشحال هستم.
چی خاطراتی از روزنامه‌نگاری از زمانی که کار میکردی به عنوان روزنامه‌نگار به عنوان گوینده خبر، چی خاطراتی از اون روزها داری؟
خاطرات خوب بسیار زیاد میباشه، خاطرات بسیار خوب دارم از دوره که من در رسانه کار میکردم. البته از این دوبله شروع کنم. وقتی که در دوبله برم بر اولین بار یک متن داده بودن که باید تیره تمثیل بکنی و بر من میگفتن باید چی رو بزنی چون ای خانم چی رو میزنن باید تمثیل بتانی، صداش دوبله بتانی. من میگفتم که این مشکل هست، من چه رقم باید یعنی این رقم دوبله کنم. بعد باز اونا بر من یاد میدادن، بر من میگفتن به این شکل باید خودت تمثیل کنی و گپ بزنی. بعد به یک بارگی یک بار من چیخ زده بودم و همه گی خنده کرده بودن که تا بال نمیتونستی دقیقا چطور تانستی مفق شدی. سر با من جالب بود دیگه. یک بار دیگه صدای نفسم کوتاهی میکرد و نمیتونستم جمله را خوبتر برسانم. یعنی هر قدر دایرکتر کوشش میکرد میتونی باید نفس نگیری و در این اینه که اما مکن من نفس میگیرم. بعدش به یک بارگی اما تو مستقیم رفتم متن خواندم که خواندم بخی جور آمد با مصدای اما کسی که سریال کار کرده بود. یعنی خوبتر تانستم دوبلر بکنم و امون بود که کلگی فین بلاخره محفظ شدیرم تانستی. بعد از او روزای خود برنامه های اجتماعی داشتم و گزارش های اجتماعی وقتی که تحیانه کردم و برنامه بامدار خوش او وقتا بسیار من کوشش میکنم که یعنی گزارش های خوب تهیه بکنم و یک روز امروی دکتر سهل کوزه ملاقات داشتم و شبخانه ساعت روانی رفته بودم و در اونجا میخواستم از وضعیت خانمایی که ساعت خوب ندارن و وضعیتشان چطور خراب شده میخواستم یه گزارش اجتماعی بگیرم.
بله.
بعد دکتر سهل کوزه برای من گفت که با این سن خالده که داری چطور علاقه داری و چطور میخوایی که یعنی خوبتر پیش بری. یک موفقیت هست که هر کس یعنی شوقش داره اما استعداد نداره. خودت هم شوق داری ماشاءالله و هم استعداد داری، هم میتونی که خودت برسنی، کوشش میتونی. دیگه باز دکتر صاحب الکوزه ما به برنامه دعوت کرده بودیم، برنامه بامداد خوش بدخشید خندن و جالبی بود که من قبل از اینکه به برنامه بیایم به دکتر صاحب گفته بودم که لینک برنامه را حتما ما با خودت شریک میسازیم. بعد از اینکه برنامه تمام شد دکتر صاحب من چند بار پیام مانده بود که فاطمه جانم لینک روان کن. بعدش
بله.
من برش گفتم که از طرف دفتر ما اجازه داده نشده، متفانه اگرنی من برای تمیلین که روان میکردم دیگه همولن که برنامه رو بهش نتانستم روان کنم و او بسیار خنده کرده بود که قبل از اینکه مثلا به برنامه بیایم خودت بر ما گفته بودی که من نمیخوام دیگه. چون به این خاطر به من جالب است که یعنی وقتی آدم روزای اول در رسانه کار میکنه متوجه نمیشه.
بله.
به مدود زمان بودی موضوعات تجربه کرده میره
و تا فعلا اون لینک روان نکردین برشان.
بله تا فعلا اون لینک برش روان نکردین نتانستم روان کنم. بله. بعدش وقتی که بخش خبر کار میکردم در بخش خبر جالبی بود که روزای اول در مدیر خبر ما به نام رضایی بود و او ساعت 9 بجه میامد و ساعت 9 بجه که میامد من حاضر در پشت کامپیوتر شیشته بودم و خبرها را بلند بلند با خود تمرین میکردم و همکاران کسی نبودن در نیوز. دیگه ساعت 9 بجه همگی میامد و جلسه خبر دایر میشد و روزنامه نگارا میرفتن دنبال گزارش و گوینده خبر هم استودیو میرفتن به خاطر خواندن خبر تلویزیون و رادیو. باز من راحت میشیشتم سر میز و کامپیوتر باز دوباره آن میکردم و همین خبرها رو مرور کردم میرفتم پیش خود. باز آقای رضایی برای ما میگفت که سرار جان امروز خبرها را خوبتر میتونی بخوانی، بیا یک بار ببینیم چطور خبر میخوانی. بعد من میرفتم و آقای رضایی برای من میگفت هنوز مشکل داری، نمیتونی خوبتر تلفظ بکنی، کوشش کن که تلفظات خوب بسازی. جالبی بود که در تلویزیون نگاه و لهجه ایرانی بیشتر واژه ها را تلفظ میکردن و من واژه ها را به دری فارسی خود ما تلفظ میکردم. اونا باز میگفتن این مشکل ساز است و ما باید کوشش کنی که با مو شیوه که ما میخواییم او قسم تلفظ کنی. بعد از اون وقتی که از تلویزیون نگاه و تلویزیون خورشید رفتم و خاطر خبر خواندن اونجا به من گفتن که واژه ها رو چرا ایرانی تلفظ میتونی، خودت باید به دری بسط و دری فارسی خود ما تلفظ کنی. بعد من تمرین کرده دوباره یعنی واژه‌ای را که به ایرانی تلفظ میکردم دوباره او را اصلاح کردم و با موسیقی که تلویزیون خورشید خبر میخوان با موسیقی ادامه دادم به خبر خواندن.
بله.
دیگه این خاطرات بسیار جالبی بود که یعنی هر دفتر پالیسی خاص خودش داره و یک روز که بسیار باید ماندنی بود بر من استاد جاوید فرهاد مدیر خبر ما بود و استاد بسیار محترم است که همیشه ما احترامش داشتیم و داریم، هر جای گوه صدای مرا اگمش و احترامات مرا پذیرا شون، استاد نیکی بودن، واقعا خیلی چیزها ازشان مختیم و عنوان یک استاد بسیار ما را متوجه می ساخت و راهنمایی های بسیار خوب می کرد، استاد بسیار فهمیده بود. دیگه زنده باشن، یک روز خواستم برای استادم یک برنامه در نظر بگیرم که امروز روز معلم بود و معمولا در دفتر در افغانستان نمی روز معلم اینا را تجلیل نمی کنن، به جز از مکاتب، حتی در دانشگاه روز تجلیل نمی شه، فقط در مکاتب بر معلمین تجلیل می کنن. من خواستم که متفاوت عمل کنم، گفتم از استادم بسیار چیزا مختیم، حقش هست که باید یک توفیه برش در نظر بگیرم. من دنبال یک نقاش بسیار موفق میگشتم در کابل که بتونه تصویر استادم را مقبول نقاشی بکنه. بعد وقتی که این تصویر نقاشی آماده شد و من خواستم که این تصویر نقاشی را بین یک قوطی بگذارم که استاد وقتی که قوطی را باز کنه ببینه که یعنی چی باشه در بین از این قوطی، ببینه که تصویر نقاشی شده خودش شاید بسیار خوش شود. بعدش من همونطور یک برنامه که در ذهن داشته بوره عملی کردم و یک کیک بر استاد در نظر گرفتم، همکارای من گفتم که امروز میخوایم روز معلمه در دفتر تجلیل بکنیم و وقتی که استاد ما در چرکی نشسته بود گفتم استاد روز معلم مبارک باشه، بسیار خوش شد و امون روز ما بر یک شعر دکلمه کردم بروز معلم، البته دکلمه کردم. دیگه استاد گفت که سراب جان دبایی نیتی کتی چی هست؟ گفتم استاد ببینم خودتان یک توف هست. بعد وقتی که بابا میتونم ببینم که یک کاغذ هست، میگه یعنی او پیش خود شکم کرد که در این کاغذ چی باشه، تعجب کرد. وقتی کاغذ باز کرد دید که عکس خودش نقاشی شده، او قدر خوش شده بود استاد، او قدر خوش شده بود و واقعا از من زیاد تشکری کرد. گفتم استاد اگه شما بسیار زیادت مقدر خواستم یک توفیه کوچک به شما در نظر بگیرم. دیگه این یکی از خاطرات بسیار خوشم هست که در رسانه داشتم با همکارا، از همکاران راضی بودم.
شما چقدر دلتنگ روزهای هستین که در رسانه در افغانستان کار میکردین؟
در رسانه ها وقتی که در افغانستان کار میکردم خوش میگذشت، به او خاطر دلتنگ میشم، واقعا زیاد دلتنگ میشه و همین مدت یک ماه میشه که مرا زیاد گریه میگیره و پشت روزا واقعا دک آوردیم، میگم کاش که اول روزا باشه که صبح وقت یعنی بسیار وقت ما میرفتیم دفتر به خاطر خبر آمادگی میگرفتیم و خبرهای صبح ما ساعت 7 بجه لایف شروع میشد تا ساعت 4 بجه بود. من به خاطر علاقمندی شما باور بکنیم که 2 ساعت 3 ساعت نهایت 4 ساعت استراحت میکردم. دیگه مطمئن زیاد فعالیت ما در بخش موضوع روزنامه‌نگاری و خبری و موضوعات رسانه‌ای و متن نویسی بود. دیگه به خاطر از این موضوع زیادتر وقت می‌گذاشتم و زیادتر وقتم در دفتر کار می‌کردم و علاقه‌مندی. امروز که یادم میاد پشت روزا گریه می‌گیره، میگم ای کاش این تحولات نمی‌آمد، ای کاش طالبان نمی‌آمدن و ما میتونستیم موفقانه به کار خود دفتر ادامه بدیم، ای کاش کشور ما امنیت می‌داشت، ای کاش همکارای ما در دفتر از دست نمی دادن، ما همکارای ما را از سر انفجار از دست دادیم و او خونین‌ترین سال بود که هیچ وقت فراموشم نمیشه که در او سال من هر روز که دفتر می رفتم گریه می کردم، حتی وقتی که می دیدم عکس همکار ما را مقاب کردن و گل دور پیش عکس می کشیدن بر 40 روز و بر همیشه اون عکس پشت کامپیوتر بود. او صحنه رو وقتی که بیاد میارم ناراحت میشم که چطور شد که طالبا آمدن، کلگی ما تیت پاشان شدیم، پراگنده شدیم.
شکر. فاطمه جان، چی وقت شما افغانستان را ترک کردین و اکنون مهاجرت و مسافری چطور میگذره؟
بله، پس از اینکه طالبا بر افغانستان آمدن و با دبیر حکومت، من هم تصمیم گرفتم که در اول سپتامبر 2021 وارد پاکستان شوم. البته با یک تیم من به پاکستان آمدم و دوره مسافرت بسیار دشوار بود برای من، سخت بود، چون من از طالبا بسیار میترسیدم. در افغانستان وقت خیرهای هوایی شده بود، در یک حدث فکر میکردم که طالبا شاید خانه به خانه بگردن و خبرنگارا را پیدا بکنن و همچنان نظامی ها را پیدا بکنن و کسایی که مثلا درشان مشکل ساز است نباید اینا در خانه باشن. و با فامیلم میگفتم من چطور کنم، میگفتم من میترسم از طالبا. بعدش فامیلم تصمیم میره که من باید طرف پاکستان حرکت بکنم و من باید تیم توسط یک تیم به پاکستان انتقال یافتم و اینجا مدت طولانی شده که خیلی دشواری ها را هم دیدم و زندگی هم میکنم و صدای ما هم بعضی از مسئولین که مثلا دست بالا داشته و دارن تا به حال یعنی موفق نشدم که بشنوان، یعنی که اگر شدیدن تو یا سهلنگاری کردن یا نمیتونستم برای من همکاری یا دوستشان ساخته باشه که بکنم. چون من همیشه به مسئولین گفتم که من در حالت دشواری در پاکستان به سر میزنم، مشکلاتم زیاده. طور مثال این وضعیت تنها ما تجربه نکردیم، خیلی ها تجربه کردن. مثلا نبود سرپناه، نبود امکانات، فامیل آدم دور باشه، خیلی مشکلات آدم میبینه. واقعا سخت از دوری مسافرت آسان نمی باشه و اگر در این وضعیت کسی صدایت نشنوه و درکت نکنه بسیار سخت می باشه دیگه. ما مشکلات زیاد رسپاری کردیم، همونطور که برتان گفتم و آدمی اواخر از پلیس پاکستان بسیار میترسیدم که یک بار نشه که برم بگویه که باید دوباره به وطن برگردی و رفتن به وطن بر من امکان پذیر نیست و من نمیتونم که طرف افغانستان برم به دلیل از اینکه من از طالبا بسیار میترسم از حراس افغانا و این بر من بسیار رنجاور است. این موضوعات بود که خواستم در میان بگذارم به خاطر که مشکلات زیاد را متحمل شدن میرم و در این اواخر من گریه کردم میرم و یکی از بدترین خاطراتی که در زندگی تجربه کردم 5 ماه پیش بود که فکر کردم من از دنیا میرم. حتی فکر کردم که تمام امیدهام تمام شدم، این لحظه مرگ است، من میمرم. و در اون وضعیت من شفخانه رفته بودم و در شفخانه وقتی که دیدم چند نفر از دوستانم در گردم جمع بودن و برام میگفتن که خوب میشی و من اون وقت میگفتم نه دیگه، من از دنیا میرم. و به خانوادیم پیام مانده بودم برشان از طریق واتساپ که من شاید دیگه زنده نباشم و پیام ناامیدی بودم. اما دوباره صحتم بهتر شد، خوش هستم از اینکه دوباره من بهبود یافتم و وزن بهتر شد. دکترها برای من گفتن از سر دپریشن بسیار شدید خودت تو یک وضعیت تجربه کردی، کوشش کن و خود بیشتر فکر کنی. وقتی که ما استراب پیدا میکنیم، نگرانی پیدا میکنیم و این نگرانی طول مدت میشه، طولانی میشه، این طبعا سبب میشه که یک مشکل بر انسان خلق شد، مثلا مشکلات روانی و از قبیل. و این سبب شده بود که من توی یک حالت پیدا بکنم و یکی از بهترین خاطرات من در دوره مسافرت است. آرزو میکنم که امسال آخرین سال باشه که این مشکلات ما تجربه میکنم در پاکستان و فعلا من وضعیت خوب ندارم، من وضعیت خوب ندارم و کوشش میکنم که اتراح بیرونده برخواد پیدا کنم. تو 2 سال وقت ما در پاکستان زایی شده و از یک جای به جای دیگه انتقال و وسایل اینا سخت است، در یک خانم آسان نمی باشه. میخوایم رای حل و خود پیدا بکنم که دقل سرنوشت ما معلوم شود و بتانم که دوباره کارهای رسانهی خود شروع بکنم و بیشتر بتانم مفید واقع شوم.
تشکر از شما فاطمه جان. با همین حرفای شما رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. بار دیگر سپاس که در برنامه حضور یافتین. از شنونده های ما هم سپاس.
من هم بسیار خوش شدم که در برنامه شما توانستم از خاطرات خوبم یادآوری بکنم و البته ناراحت وی هستم که مسافرت من خاطره خوبی نداشتم در پاکستان و آرزو میکنم که تمام شود و دوباره خاطرات خوب شروع شود و آرزو می‌کنم است که ای کاش وطن ما دوباره مثل دوره جمهوریت همون رقم بدرخشه و جوانای ما موفق شوند بیشتر ادامه بدن و کشور ما رشد کنه و پیشرفت بکنه. یک آرزوی است که ناتمام باقی مانده. خیلی از جوانای ما مثل من آرزوهایی داشتن، من هم برنامه هایی داشتم برای پیشرفت خانم‌ها و بانوهای افغان، اما ناتمام باقی مانده. میخوایم که در آینده بخیر امی برنامه های من به هدف گذاری بکنم و اینا را به اتمام برسانم، بالاخره یک خدمت واقعی خودم را به جامعه برسانم. یکی از آرزوهای من است. بسیار تشکر از برنامه‌تان.
تشکر از شما هم. مهمان ما فاطمه سادات خبرنگار افغان بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به پاکستان مهاجر شده و اکنون در آن کشور زندگی میکنه. از شنونده های ما هم سپاس که تا حال با ما همراه بودن. اینجا رادیو آزادی است، با بقیه برنامه های ما باشید.
غم نمیگیرم ز دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیده ای بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانه دل دل قربان چشمانه جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با غیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند ولی یک لحظه آرامم نمی ماند نمی ماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید که سوز قلب عاشق را کجا معشوق می داند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل چشمانت دل